سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی سازنده اون هستید. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. میدونید که سوال ما در برنامه شما چه فکر میکنید طی هفته گذشته این بود که چه ساعاتی به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید. البته این سوال رو ما از شما پرسیدیم تا در بهبود کیفیت برنامه های رادیو فردا و همینطور بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش بکنیم. طبیعتا این سوال نمیتونست که موضوع بحث آزاد بشه. به همین خاطر ما موضوع بحث آزاد رو اختصاص دادیم به خرافات و مبارزه با خرافات، مسئله ای که این روزها در ایران در رسانه ها مطرح شده. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند و همینطور میهمانی نیز در این برنامه شرکت دارد، جامعه شناسی که از پاریس با استودیوی رادیو فردا در ارتباط و در این بحث آزاد دیدگاه های خودش رو با ما و با شما در میان میگذاره.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند. در این برنامه میهمانی نیز داریم، آقای دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. طی روزهای اخیر در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی درباره مبارزه با خرافات منتشر شد که یکی از اونها سر و صدای زیادی به پا کرد. یادآوری می‌کنم که در استان گیلان به دستور مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه گیلان یک درخت کهنسال به منظور مبارزه با خرافه پرستی، این درخت رو ببرند. در آغاز برنامه می‌خواستم از آقای دکتر پیوندی میهمان برنامه سوال کنم، به طور ساده اگر بخوایم از خرافات تعریفی به دست بدیم، خرافات شامل چه مسائلی میشه آقای دکتر پیوندی؟
البته دادن یه تعریف جامع برای اینکه همه اون چیزی که در یه جامعه خرافات میشه اسمشو گذاشت خیلی سخته، برای اینکه این با زمان و مکان خیلی متفاوته. میشه به طور ساده گفتش که باورهای عامیانه‌ای که دارای پایه و اساس عینی و علمی نیستن، اینها رو میشه جزو خرافات به حساب آورد. اما اینی که چرا اینا به وجود میان، چجوری به وجود اومدن و چرا در یه جامعه اینا امکان توسعه بیشتری دارن، امکان گسترش بیشتری بین مردم دارن، این بحثیه که میتونه تو بین صحبت‌ها مطرح بشه.
سپاسگزارم نظر آقای دکتر پیوندی رو شنیدید. دوستان، شما خرافات رو در ایران در چه مسائلی میبینید؟ اگر اجازه میدید با آقای جهانگیر شروع کنیم که ایشون خودشون روحانی هستند. آقای جهانگیر بفرمید.
در مفاهیم و ارزش‌های دینی خرافات قطعا امریست که مردود شناخته شده و رد شده. البته این تعریفی رو که آقای دکتر فرمودن که به اصطلاح مطالبی که یا عقایدی که بی اساس باشه درسته. البته یه نکته وجود داره، اون این که ما در مفاهیم و در تعالیم دینی مسائلی رو ما برای عینیات، یعنی این چیزی که خارج از به اصطلاح دید بصری ماست یا حس لامسه یا بویایی یا چشای ماست، این رو هم البته میپذیرن، به دلیل اینکه خب عقاید دینی اصولا بخش مهم اعتقاد به خدا، آخرت و ملائکه و شیطان و امثال اینا پدیده‌هایی هستن که قابل دیدن یا بویدن یا حس کردن یا چشیدن نیستن. و تأکید دین اینه که تا اونجا که میشه چیزی رو که به اصطلاح ما درش علم نداریم حرام بپذیریم. مثلا آیه شریفه است که میگه ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنه مسئول. یعنی که شما حق ندارید از چیزی که بهش علم و دانش نداره پیروی کنید، به دلیل اینکه چشم و گوش و عقل و دل شما به اصطلاح در برابر خدا مسئولن. اگه چیزی رو بپذیرید که پایه و اساس نداشته باشه، قطعا روز قیامت باید پاسخگو باشید. توی دنیا هم عواقبش رو خواهید دید.
نظر آقای جهانگیر رو شنیدیم درباره خرافات، و حالا نظر آقای حبیب در رابطه با خرافات. آقای حبیب بفرمید.
در مورد خرافات در زمان الان بیشتر جنبه مذهبی داره، بیشتر ایدئولوژی اسلامی که الان داره تزریق میشه تو جامعه، عمده اون آمیخته است با خرافات. نه تنها اسلام، بلکه الان ما تو تاریخ اگه بخوایم ورق بزنیم، عصر سرافتادگی اروپا یه وهله زمانی شده.
نظر آقای حبیب رو هم شنیدیم و آقای ارجنگ، شما نظرتون درباره خرافات در ایران بفرمید.
خرافات یک روشی در اصل هست که به اصطلاح به نوعی برای امیدوار کردن و یا منع کردن افراد از یک عمل بوده. از جمله مثلا اگر دقت کرده باشید در خانواده ها، حتی به یک بچه کوچیک در خانواده برای که منعش کنن از رفتن در حیات، اون رو با الفاظی میترسونن، مثلا شما نرید بیرون، اونجا لولو داره یا فلان. اینطور چیزهایی هست که در از قدیم الایام این دامن زده به افزایش خرافات.
نظر آقای ارجنگ رو هم شنیدیم. آقای دکتر پیوندی، نظر شما درباره سخنانی که این سه شنونده بیان کردن چیست؟ بفرمایید آقای دکتر پیوندی.
البته من با بخش مهمی از چیزهایی که گفته شد موافقم. یه چیزایی هم هست که اگر ایران رو مقایسه کنیم با جای دیگر شاید روشن‌تر بشه. یعنی ببینید، خرافات از نظر تاریخی به هر حال یه نوعی بود، یک روش یا یک فرهنگی بوده که در داخل یه جامعه گسترش پیدا می‌کرده برای پاسخ دادن به مسائلی که برای عامه مردم به خصوص جوابش آسون نبوده، و همین راحت‌ترین کار این بوده که از راه خرافه و از راه یه سری باورهای بیپایه ما برای این مسائل پاسخ پیدا بکنیم، یا به هر حال به نوعی برای مسائل اجتماعی جواب داشته باشیم. خب از اونجایی که از تاریخ خرافه را اگه نگاه بکنیم، همیشه با باورهای مذهبی هم به نوعی در هم آمیخته، بنابراین برای نیروی مذهبی همیشه این مسئله اساسی مطرح است که کجا یه چیزی بالاخره خرافه است و کجاست عین باور مذهبیه. برای مثال، مثلا رفتن به جمعکران و انداختن اون نامه به اون چاه، آیا این عمل خرافی است یا یه عمل مذهبی است؟ یا اینی که برای مثال رفتن به یک امامزاده و دخیل بستن، این عمل خرافی است و تقاضای شفا کردن اساساً یک میتونه اصلا یه چیز پایه عینی داشته باشه، یا یه عمل خرافی است که ارتباط با اصل دین و باورهای دینی نداره؟ این مسئله خرافه هم اگر شما در سطح تاریخ نگاه بکنید با تحول دین خیلی ارتباط داره، و با تحول جامعه هم همینطور. یعنی جوامعی که به طرف صنعتی شدن و تضعیف دین پیش رفتن، عملا درشون خرافه بسیار ضعیف شده، جز یه جوامع استثنایی مثلا مثل ژاپن، جایی که شما با وجود پیشرفت صنعتی زیاد ولی اشکال خرافی باورها تو بین مردم رو همچنان میبینین. و یا مثلا جوامعی که جدیداً توسعه پیدا کردن مثل هند، که توشون به شدت میتونه چیزای خرافی قوی باشه. اون چیزی که من فقط می‌خواستم اشاره بکنم اینه که در حقیقت راه مبارزه با خرافه و خرافات یه بخشش آموزشی است و یه بخشی مهمیش رسانه ها و نظام سیاسی است. در ایران اون چیزی که الان باعث شده که خرافه خیلی قوی باشه به نظر من، و هر روزم اشکال متنوعتری پیدا بکنه و زمینه پیدا بکنه، اینه که نه نظام آموزشی ما، نه رسانه های ما و نه دولت ما به طور کلی هیچ قدم جدی نه تنها در راه مبارزه با این افکار خرافی بر نمی‌دارن، بلکه گاهی حتی مشارکت میکنن و به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب تقویت این تفکر هم میشن. و اون چیزی که من فکر می‌کنم امروز در جامعه ایران پرسش برانگیز است، یعنی ما فکر می‌کنیم که شاید نسبت به مثلا به 20 یا 30 سال پیش میزان خرافه زیادتر شده. من فکر می‌کنم اگر این حکم درست باشه، باید بیشتر رفت سراغ نوع برخوردی که نهادهای رسمی در با این پدیده دارن.
سپاسگزارم. اگر اجازه میدید دوستان، از زاویه دیگری به خرافه و خرافات در ایران بپردازیم. آیت الله کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه دو هفته پیش در تهران، سخنانی رو بیان کرد که خود این سخنان در جهان با واکنش‌های روبرو شد. ایشون گفته بودند که وقتی که بدحجابی در میان بانوان رواج پیدا کنه، این از عوامل وقوع زلزله است، که بیان این سخنان باعث شد که موجی از اعتراض در فیسبوک و در دنیای مجازی اینترنت به پا بشه و در کشورهای مختلف جهان تعداد زیادی جمع بشن و اعتراض خودشون رو بیان بکنن که با پوشیدن لباسهایی که یخه آن باز هست خانمها این کار رو کردن و گفتن که ببینن زلزله میاد یا نه. این سوال رو میخواستم از هر سه شما شنوندگان رادیو فردا بپرسم. بیان این گونه سخنان جزو خرافات نیست؟ آقای جهانگیر با شما شروع میکنیم، بفرمید.
در مورد گناهان ما خب روایات داریم که به اصطلاح در خود قرآن هست که بلا مثلا نازل میشه. حالا اینکه ایشون تأکید کرده که مثلا زلزله به طور خصوص زلزله مثلا اتفاق میفته، اگر عملی گناه محسوب بشه خب قطعا بلا نازل خواهد شد. البته اینم بگم که امکان وقوع بلاهای طبیعی و به اصطلاح اجتماعی هم هست، اما اینکه به طور مشخص گناهان چه نوع بلایی رو ایجاد میکنن به طور دقیقی توی زمینه ما روایتی یا آیه به طور مشخص نداریم. حالا آقای صدیقی گفتن از کجا گفتن، من ندیدم همچی چیزی رو.
متشکرم. آقای جهانگیر نظرشون رو بیان کردن. آقای حبیب نظر شما چیست؟ بعد حجابی و مسائلی که خطیب نماز جمعه تهران گفتند میتونه که باعث بشه بلایای طبیعی نازل بشه؟
این نکته که آیت الله صدیقی نماز جمعه دو هفته پیششون اشاره کردن یه حرف بیپایه و بیاساسه. و خانمی که حالا نمیدونم آمریکا بود انگلیس بود کمپینی برای انداختین گفته آیت الله صدیقی، آقای دکتر اشاره کردن نامه انداختن توی چای امام زمان، نمیدونم استخاره دادن با قرآن، اصلا اینا همش خرافه است، هیچ گونه اصل و بنیه‌ای نداره. برنامه تلویزیون بی بی سی دکتر اکبر گنجی اشاره کردن نظرشون در مورد حضرت مهدی که دلیلی بر اومدن یا وجود ایشون نیست، نتیجه میگیریم که اونم در حد خرافه است. البته این نظر منه، چون دلیل مستند خاصی بر اومدن ایشون نیست و اینا همش سیاست‌های دولت و گسترش خرافه پرستی تو جامعه از لحاظ مذهبی بیشتر. ما وقتی که سران مملکتمون مثل آقای احمدی نژاد که حالا ادعا میکنه با حضرت مهدی در ارتباط ازش الهام میگیره، یا آیت الله صدیقی که چنین بیاناتی میکنه این گونه خرافه پرست باشن، پس ما تو جامعه درون جامعه باید انتظار چجور خرافه پرستی رو داشته باشیم. دولت هم البته آقای دکتر اشاره کردن از لحاظ رسانه‌ای چند وقت پیش برنامه تو شبکه 3 شبا پخش میکنه، من دیدمش، مبارزه شدید با رمال ها و دعانویس هاست که دعانویسی توش بود که ماشین 120 میلیونی سوار میشد و دعاهای 200 هزار تومانی صحبتش بود. دنیایی که داره با علم و منطق پیش میره، با فکر منطق و علم داره پیش میره، خرافات واقعا جای خنده و تعصب است.
سپاسگزارم. نظر آقای حبیب رو میشنیدیم. و آقای ارجنگ نظر شما درباره صحبت‌هایی که آقای جهانگیر کردن و همینطور آقای حبیب در باره سخنان خطیب نماز جمعه، نظر شما چیست؟ بفرمید.
ضمن تایید سخنان این دوستان عزیز باید عرض کنم که واقعا خنده‌دار هست. من هر چی میکنم به زور خودم رو کنترل میکنم و اینجا من یه چیز بهتون بگم که آقایونی که در نماز جمعه خطبه رو اعلام میکنن، صحبت میکنن، اینا هماهنگی شده، یعنی حرفی نیست که به دور از اطلاع شخص رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای این مطالب منعکس بشه و حتما هماهنگ شده و حتما هم مورد تایید ایشون هست. و اگر کسی بخواد از این منبر بخواد ادعا کنه که نه مورد تایید شخص رهبری نبوده، خب رهبری باید تا به حال واکنش نشون میداد که نداده. این جهت اطلاع کلیه شنوندگان عزیز. بعد موضوعی دیگه که خیلی حائز اهمیت هست، روحانیون اکثریتشون البته اینها اطلاعاتی از علم زمین شناسی ندارن، یعنی تخصصشون نیست، یعنی اینا نمیدونن که اصلا مثلا زمین یک پوسته داره، یک به اصطلاح پلیت‌هایی رو داره، یک درون هسته زمین حالت مذاب، این پلیت‌ها حالت شناور دارن. اینا هیچ گونه تخصصی در علم زمین شناسی ندارن، و اصلا هم ربطی نداره به این قضایا. و جالب اینجاست بعضی از آیت الله در نظام جمهوری اسلامی حتی معتقد بودن که این طوفان سونامی به علت بی‌بندوباری اون خانم ها بوده که به وجود اومده. خب اگر اینجوری باشه آقایون یه بارم اظهار نظر کنن، خود شخص رهبری سید علی خامنه ای اعلام بکنه که آقا این خوشسالی که در ایران به وجود اومده در طی این چند سال اخیر علتش چه بوده. خب چرا نمیگن؟ مگه ما داریم در نهج الفصاحه سخنان خود حضرت محمد هستش، میگه اگر مردمی ملتی در برابر ظلم حاکمان و سکوت اختیار کنن حتما مورد عذاب خدا قرار میگیرن و خداوند خوشسالی را بر آنها نزول خواهد کرد. خب آقا اینا را مطرح کنید که یک طرفه نباشه. بعد از همه مهمتر این آقایون بعضی از علما در به اصطلاح علما در جمهوری اسلامی دارن به نوعی توهین میکنن. ما زلزله های زیادی داشتیم در ایران و خسارت های جانی و مالی زیادی هم به وجود آورده و این توهین به ملت، توهین به اون مناطقی بوده که زلزله شده، مثل از جمله بم. من فکر میکنم که آقایون شدیداً دارن اشتباه میکنن و به علت عدم آگاهیشون از علم زمین شناسی هست و متاسفم برای شخص رهبر جمهوری اسلامی که در این زمینه هیچ گونه اظهار نظری نمیکنه و با عدم اظهار نظر خودشون مورد تایید به اظهارات آیت الله صدیقی میزنن.
سپاسگزارم، نظر ارجنگ رو شنیدیم. آقای جهانگیر شما میخواستید که پاسخ بدید، بفرمید آقای جهانگیر.
در مورد صحبتهای اون دوست عزیزمون که فرمودن این روحانیون، حالا جوری گفتن که این برداشت به وجود میاد که به اصطلاح روحانیون از زمین شناسی اطلاعی ندارن، داری که ما میان روحانیون تعداد قابل توجه، تعداد خیلی زیادی داریم که تحصیلات آکادمیک دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن در رشته های مختلف علوم طبیعی، از عرض کنم خدمتون شیمی، فیزیک، زمین شناسی، در عرض کنم جامعه شناسی، روان شناسی، پزشکی و غیره و غیره. یعنی علاوه بر این که حالا در حوزه تحصیل میکنن، تعداد قابل توجه از اینها بسیار تو این زمین ها به اصطلاح تحصیلات دارن و این تحصیلات رو هم در نوع مطالعات مذهبیشون هم به کار میگیرن. اینجوری نیست که حالا به هر حال آقای صدیقی آمده فرمایشی کرده، عقیده خودشو گفته. من فکر نمی کنم که بشه صحبت آقای صدیقی یکی دو نفر رو به کل روحانیون سرایت. حالا من قصد جسارت با آقای صدیقی ندارم، پیش بنده خیلی محترم هم هستن و من بهشون علاقه هم دارم، اما به هر حال این یه مورد. مورد دیگه این که من عقیده ندارم که اصولا مسئله تحولات اجتماعی، توسعه اجتماعی و صنعتی خیلی روی عقاید انسان و روی نیازهای روانی انسان تأثیر بذاره. به هر حال مطالعات زیادی از روانشناسای معروف دنیا، حالا از قدیم و جدید، صورت گرفته. کسانی که در معنویت جدید الان یه پدیده پیدا شده و توی زمینه توی دنیای صنعتی جدید معنویت هست، علاوه بر این که این چیزها هست، الان شما میبینید اگه به بعض از فیلم ها رجوع کنید میبینید بعض از خرافه ها رو دامن میزنن و خیلی هم هوادار از یه داراکولا مثل خیلی قضایی فیلم هایی که مربوط به جادوگری های خاص میشه. شما ملاحظه بکنید و میبینید مشتریان زیادی داره، علاقه مندان زیادی داره. این که این علاقه مندان وجود دارن نشون میده به اینکه بشر به هر حال یک گمشده‌ای در درون خودش داره و من تنها راهش رو میبینم که انسان بیاد به منابع دینی رجوع کنه با دانش و علم دقیق از راه، چون دنیای بیرون از دنیایی که میشه با چشم دید، با حواس پنجگانه میشه درک کرد، این دنیا رو ما بدون کمک خداوند، بدون کمک پیامبران نمیتونیم بشناسیم و بفهمیم. به عقیده من نباید کلی و یکسره تمام این موارد رو رد کرد. مثلا فرض بگیر نام انداختن در اون چاه جمکران میتونه واقعا خرافه باشه، به هر حال یک مسئله است و به احتمال قوی میتونه خرافه باشه، اما اینکه فرض بگیر از ائمه کمک بگیرند، این به هر حال در بحث های خودش اثبات شده.
آقای جهانگیر، اینجا من تاکید میکنم که آقای حبیب در گفتهاشون گفتند که برخی از روحانیون و جمع نبسته بودن. زمان برنامه داره به پایان نزدیک میشه، اجازه بدید که از آقای دکتر پیوندی سوال کنیم. بریدن یک درخت میشه گفت که صورت مسئله رو پاک کردن به جای اینکه راه حلی برای مسئله پیدا بکنی، و اصولا برای اینکه خرافات در یک جامعه از بین بره چه کارهایی رو باید انجام داد؟
برگردیم اگر در مورد زلزله، برای اینکه به هر حال سر و صدای زلزله تو ایران و همه دنیا به پا کرده، من فکر می‌کنم بی اساس بودن این حرف نه فقط از نظر علمی خب کار زیاد مشکلی نیست ثابت کردنش، بلکه حتی اگر ما مسافرت هم بکنیم در دنیا، مثلا بریم در کشورهایی که خیلی گرمه و در اونجا مثل برزیل که اکثر مثلا خانوما و آقایون معمولا نیمه برهنه راه میرن یا کنار دریا هستن، اینجاها میباید الان کنفایکون شده بودن، اصلا وجود نمیداشتن اگه قرار بود که به میزان گناه واقعا ارتباط داشت. و اینی که اکثر مناطق خوشسال و یا زلزله‌خیز در کشورهای مسلمان واقع شده است، یعنی اینم ما میتونیم در واقع پرسش بکنیم که چرا اروپای مسیحی یا امریکای مسیحی خیلی کمتر این بلایا را داره و این بیشتر کشور مسلمان دارن. این نشون میده که به دین و این مسائل ربطی نداره. خود من ماها در ژاپن زندگی کردم، 7 درجه ریشتر اونجا زلزله اومد وقتی من بودم و فقط 3 نفر مجروح شدن. این را برای اینکه سالها دهها سال به این فکر کردن و ساختمونا را مقاوم سازی کردن و نه دعا کردن نه دنبال بحث گناه رفتن، بلکه فکر علمی کردن. و برای همین هم امروز ژاپن هر روز در واقع اونجا زلزله است ولی ما تلفات خیلی کمی داریم. اما اگه برگردیم به بخش اول سوال شما، میتونم بگم که در حقیقت قطع کردن درخت یا برخورد با اینجوری نمیتونه همونجوری که شما گفتین اصل مسئله رو حل کنه. زمانی که ما از تریبونای رسمی یا از حتی از رادیو تلویزیون ما به طور آشکار و خیلی علنی این نوع حرفا رو میزنیم، بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عامه مردم در سطح خودشون اون وقت اون برخوردها رو نکنن. من چند وقت پیش از تلویزیون یه برنامه رو میدیدم از تلویزیون ایران که اونجا بحث میشد که راه‌های مقابله با آلزایمر، فراموشی، بیماری فراموشی چیه، و ایشون مراجعه میکردن به احادیث و روایات مربوط به ائمه و پیامبر برای اینکه بگن راه حل مبارزه با آلزایمر چیه. خب وقتی در سطح تلویزیون شما یه همچین برنامه دارید و واقعا سطحش پایین و گاه خنده‌دار بود از بحثایی که مطرح می‌کردن، خب ما فکر می‌کنید یه پیرزن بی سواد یا یک پیرمرد بی سواد یا فلان کسی که اصلا هیچ نه دنیا رو دیده و نه مطالعات علمی داره چجوری باید با مسائل دنیا برخورد بکنه. خب نزدیک‌ترین و ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه همینن که با خرافات اینا بخوان پاسخ پرسش‌های بیشماری که دارن یا پاسخ دشواری‌هایی که دارن تو زندگی را پیدا بکنن. من فکر می‌کنم مشکل ما اینه که نه رسانه‌های جمعی ما، نه نظام آموزشی ما و نه گفتمان سیاسی عمومی ما این مسئله رو بهش برخورد جدی می‌کنه. علتش هم اینه که خب خودشون تا حد معینی معتقدن به این خرافات، به خاطر همین هم قادر به برخورد باهاش نیستن. نتیجه در کشوری مثل ایران نه تنها سطح خرافات متاسفانه کمتر نمیشه، بلکه هر روزم ابعاد جدیدی پیدا میکنه، اشکال جدیدی پیدا میکنه، آدمای شیادی پیدا میشن که از این راه میتونن سوء استفاده بکنن و نون بخورن، مثال هایی که زده شد در صحبت دوستان، و همینطور کارهای گاه خنده‌دار و مضحکی که در حد همین بحثایی که مطرح شد در مورد زلزله، آلزایمر و یا بحثای دیگه. من امیدوارم یه روز جامعه ما به اون سمتی بره که رسانه‌ها، نظام آموزشی، گفتمان سیاسی، مسئولین ما با اون صراحتی با این خرافات برخورد بکنن که در جامعه به تدریج در آینده بتونیم به سمت کاهش خرافات بریم. همه دنیا با این پدیده در قرن‌های پیش مواجه بوده، کشورهای تونستن جلو برن و غلبه بکنن و در واقع خیلی ضعیف بکنن این مسئله وجود خرافات، ولی کشورهای مثل ما هنوز متاسفانه درگیر و اسیر این نوع افکار و این نوع باورهای بیپایه هستن.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از ارجنگ، از حبیب، از جهانگیر، 3 شنونده ما که در این بحث آزاد شرکت کردند، و همینطور سپاس از دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. شماره های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسنم. 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر ما و شماره تلفن پیامکگیر ما 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همکارم شیما اخوان که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.